طور باید آدرس جایی رو که میخواییم بریم پیدا کنیم. از همین برادرای سپاه سوال کردیم، مسیر رو بهمون نشون دادن. خوب خواهر، حالا شما از قم تشریف آوردید اینجا، چه کاری انجام میدید؟
من طلبم، کمک بهیارم و به عنوان نیروی امدادی با خانم دستسنگ از قم اعزام شدیم.
عجب، ایشونم طلبه هستن؟
نه، پرستارن، با هم توی یه بیمارستان کار میکنیم.
بسیار خوب خواهر قرقاش، خواهشی از شما دارم که رابط ما و بیمارستان باشی. اما در مورد درخواستتون باید بگم که یه رزمنده است که من خودم پشت سرش نماز میخونم، الان تو مقر نیست، اومد با خودش صحبت میکنم، اگر قبول کرد روی چشمم میفرستم بیاد براتون نماز جماعت بخونه. خواهش دیگه ایم که دارم، اگر هر نیازی داشتید به خودم بگید، تا جایی که در اختیار من باشه و از دستم بر بیاد دریغ نمیکنم.
چشم مردم، ما اومدیم که هر کاری از دستمون بر بیاد انجام بدیم، اگه کاری با ما ندارید برگردیم بیمارستان.
نه، در امان خدا.
با زینت از قرارگاه خارج شدیم. هنوز زیاد دور نشده بودیم که صدای بوق ممتد یک تویوتا ما رو متوقف کرد. راننده گفت خواهر قرقاش، سوار شید شما رو میرسونم. گفتم نه ممنون، رای نیست، پیاده میریم، شما به کارهای دیگه برسید. گفت دستور فرمانده است. گفتن هوا گرمه، اذیت میشین.
رفتیم پشت ماشین و سرپایی ایستادیم. راه که افتاد با چادرمون رو توی دستش گرفته بود و میخواست همراه خودش ببره. مجبور شدیم بشینیم کف ماشین و از پشت تویوتا اطراف رو نگاه کنیم. غم روی دلمون سنگینی میکرد وقتی این همه خرابی و سکوت و غربت رو میدیدیم. جلوی بیمارستان که رسیدیم راننده ترمز زد و ما پریدیم پایین. ازش تشکر کردم و رفتیم داخل. بوی غذایی که برادرای بسیج پخته بودن بیمارستانو برداشته بود. سریع رفتیم تو اتاق و لباس عوض کردیم تا غذای مجروحینو ببریم. به زینت گفتم رخشورخونه که خراب شده و همه امکاناتش هم از بین رفته. اون لگن بیچارم انگار قابل استفاده نیست. باید یه فکری واسه رخت و لباس خونی و ملافه های آلوده بکنیم.
خوب دیگه، بریم غذاشون رو ببریم. با خونی که ازشون رفته و دردی که تحمل میکنن، گرسنگی و تشنگی براشون سخته.
اون شب با فکر و خیال اینکه چطور وسیله برای شستشوی لباس رزمنده ها پیدا کنم خوابم برد. نزدیکی های ظهر جوانی درشت هیکل با صورتی گندمگون، محاسن و موهای مشکی و قدی کشیده وارد بیمارستان شد. با لهجه شیرین خوزستانی گفت با خواهر قرقاش کار دارم. رفتم جلو و گفتم بفرمایید، من قرقاشم. دوباره سلام کرد و گفت عزیز نجفی هستم، فرمانده ما رو فرستاد خدمت شما برای اقامه نماز. خیلی خوشحال شدم، انگار او هم خوشحالیم رو فهمید که لبخند روی لبهاش نشست. گفتم خیلی خوش اومدی برادر، الان یه ساعتی تا ظهر مونده، دیروز فرمانده گفت اگه هر کاری داشتیم فقط به برادرای سپاه بگیم، شما با من تشریف بیارید. زینت رو هم صدا کردم و سه نفری رفتیم انتهای سالن، جایی که قبلا رخشورخونه بود. اونجا رو به برادر نجفی نشون دادم و گفتم رخشورخونه با همه امکاناتش داغون شده، ما برای نظافت لباس و ملافه رزمنده ها یه سری وسیله لازم داریم، اگه امکانش هست اینا رو از شهر برای ما تهیه کنید، اگه هزینه ندارید من خودم پرداخت میکنم، فقط چون شرط خریدش برای من فراهم نیست میخوام شما زحمتش رو بکشید.
این چه حرفی خواهر قرقاش، ما دسفول یا اندیمش که هر چی که لازم باشه براتون تهیه میکنم، شما فقط بنویسین چی میخواین که ما بدونم.
برگه ای برداشتم و نوشتم دو لگن بزرگ، یک جفت چکمه لاستیکی و مواد شوینده. کاغذ رو دادم دستش و تشکر کردم. گفتم چیزی تا نماز نمونده، تا شما آماده بشین من به بقیه خبر میدم که نماز جماعت برگزار میشه. از اون که گفت 10-12 نفر مرد و زن پشت سر عزیز ایستادیم و اولین نماز جماعت رو خوندیم. بعد از نماز برگشت رو به من و گفت خواهر قرقاش، ای با مکاری نیست برگردم قرارگاه.
نه برادر ممنون، فقط وسایلی که گفتم فراموش نشه، اینجا اوضاع رخشورخونه مناسب نیست.
چشمی گفت و با وقار از بیمارستان خارج شد. روز بعد نیم ساعت مونده به ظهر عزیز نجفی با تویوتا آمد بیمارستان. دیدم چند تا لگن و یه چکمه پلاستیکی و مقداری مواد شوینده با خودش آورد تو. گفت خواهر قرقاش، اینم سفارش شما. مثل بچه‌هایی که پدرشون با کلی اسباب بازی رنگی رنگی ذوق زدشون میکنه، ذوق زده شدم. زینت رو صدا زدم و به کمک هم وسایل رو بردیم رخشور خونه. بعد از اون عصرا به جای استراحت و اوقات بیکاری میرفتم چکمه میپوشیدم، میافتادم به جون پتوهای خونی و کثیف، ملافه ها و لباسای چرکی. زینت هم کمک میکرد. خانم های اصفهان هم وقتی فهمیدن ما چیکار میکنیم میومدن برای کمک. دیگه لباس پاره و کثیف یا ملافه و پتوی خونی و آلوده تو بیمارستان نمیموند. دیدم تویوتای سپاه جلوی بیمارستان توقف کرد، در حالی که تعدادی خانم و آقا پشتش سوار بودن. رفتیم دم در. اکیپ پزشکی بود که از همدان اعزام شده بودن. با اومدن اونا دیگه یک اکیپ کامل پزشکی تو بیمارستان مستقر شدیم. فردای اون روز فرمانده مقر آقای مجید بقای اومد بیمارستان. رئیس طبق معمول پیداش نبود. منو که به عنوان رابط معرفی کرده بود صدا زد و گفت با نیروهای جدیدی که اومدن فکر میکنم باید کادر درمانی شما کامل شده باشه. سرمو به نشونه تایید تکون دادم و گفتم بله خوبه. به قرارگاه های منطقه بیسیم میزنم، زمانی که اوضاع آرومه اگر مجروح و بیمار سرپایی دارن بفرستن نظام مافی. بله فکر خوبیه. از وقتی اومدیم کار خاصی انجام ندادیم. البته خیلی خوبه که دشمن حمله نکرده و رزمنده هامون سالمن. من فکر میکردم وقتی میایی منطقه جنگی باید دائم در حال دویدن این طرف اون طرف و کار کردن باشیم. حق با شماست خواهر. اگر بچه های ما رو از بالا منع نکنن زیاد طول بکشه، توی یک ماه همه مناطق اشغال شده رو از بسیا پس میگیریم و بهشون نشون میدیم یه من ماست چقدر کره داره. اما حیف، حیف که. حرفش رو خورد. من می دونستم چی تو دلشه و از چی گله داره، ولی چاره چی بود؟ شرمنده خواهر، کلی حرف زدم و وقت شما رو گرفتم. لطفاً چند نفر از همکاراتون رو صدا بزنید، یه سری وسایل براتون آوردم، از ماشین برشون دارن. این فقط سهمیه خواهر است، برادرها خودشون جدا می گیرن. پرسیدم چی هست؟ بدون اینکه جواب بده رفت بیرون. دو نفر از بچه ها رو صدا زدم، رفتیم پای ماشین. دیدم پشت ماشین رو تا کنار پله‌های ورودی آورده نزدیک تا ما راحت تر وسایل رو برداریم. بطری‌های آب لیمو، شکر بسته‌بندی شده، کمپوت، پودر لباسشویی، شامپو، خمیر دندون، مسواک، کنسرو. هر چی که مردم برای جبهه ها فرستاده بودن، سهمی برای ما آورده بود. خواهر قرقاش، اینجا هوا خیلی گرمه، بچه‌ها به گرما عادت ندارن، باید هر روز شربت آب لیمو استفاده کنن تا یه وقت دچار گرما زدگی نشن. یخم روز به روز میدم براتون بیارن. من از این به بعد خودم نمیتونم بیام. آقای دیناربند هر چند روز یک بار میاد. اگر کسی نامه ای داشت یا باید جایی میرفت، با هماهنگی شما و ایشون این کار انجام بشه. خیلی دقیق باشین، حتی برای تلفن زدنم باید با شما هماهنگ کنن. و بعد آهسته طوری که اطرافیان متوجه نشن ادامه داد، ستون پنجم قوقا کردن، همه جا نفوذ دارن و همه رو به جون هم میندازن. خیلی مراقب باشین و حواستون رو جمع کنین. گفتم چشم، از این به بعد بیشتر حواسمون رو جمع میکنیم. راستی بابت فرستادن آقای نجفی خیلی ممنونم. از وقتیشون اومده بچه‌ها نماز اول وقت و جماعتشون ترک نمیشه. فقط یه خواهش دیگه هم ازتون دارم. خواهرها خیلی دلشون میخواد چهارشنبه یا جمعه شبا بریم حرم دانیال پیغمبر. اگه بتونین ما رو ببرین خیلی خوب میشه. میخوام فضا و حالت معنوی بین بچه‌ها ایجاد بشه. اینجوری برای روحیه‌شون عالیه، چون از خانواده هم دورن. تأملی کرد و گفت: باشه، من برم سپاه اوضاع و شرایط رو بررسی کنم. اگر مقدور بود حتما این کار رو انجام میدیم. با ذوق خاصی گفتم: خیلی ممنونم فرمانده، انشالله خدا عوض خیر بهتون بده. گفت: این کارا که تشکر نداره، اینا همه وظیفمونه که خدا به خود و کمکمون کنه در حد توان به وظیفمون عمل میکنیم. ضمناً شنیدم برای خانمها کلاس تفسیر میذارین، درسته؟ بله فرمانده، درسته. من هنوز دارم درس میخونم و پایه 3 هستم. تفسیر نمونه رو مطالعه میکنم و سر کلاس برای خانمها میگم. خیلی خوبه، خدا توفیقتون بده. برنامه های خوبی برای خواهرها دارین، همینطور ادامه بدین و هوشیارتر باشین. خداحافظی کرد و رفت. هوا روز به روز گرمتر می شد. کولرگازی ها با آخرین درجه کار می کردن و ما باز هم عرق می ریختیم. برادر بقایی صبح به صبح چند قالب یخ برامون می فرستاد، اما دیگه اونها هم کفاف این گرما رو نمی دادن. ظهر نشده تموم می شدن. برای محافظت پاهامون از گرما کتونی می پوشیدیم، ولی بیفایده بود. زمین انقدر داغ می شد که از توی کتونی هم پاهامون به آسفالت می چسبید. بچه ها می گفتن اگه الان تخم مرغ و کف خیابون بریزی می پزه.
از روزی که فرمانده به مناطق اطراف اطلاع داده بود غیر مواقع حمله می تونن بیمارای سرپایی رو برای معالجه بفرستن بیمارستان شوش، روزانه تعداد زیادی مریض داشتیم. بعضی روزا می شد که چند نفری از رزمنده های مجروح رو می آوردن. هوا دیگه رو به تاریکی می رفت و چیزی به نماز مغرب نمونده بود. تو محوطه بیمارستان زیر درخت نشسته بودم و از خنکی هوای غروب لذت می بردم. سر و صدای ماشین توجه همو جلب کرد. بلند شدم. دیدم یه وانت قرازه خیلی وحشتناک ترمز گرفت. دویدم طرفش. خانمی با سختی رو صندلی جلو نشسته بود و مدام ناله می کرد. باردار بود. ماما رو صدا زدم، دوون دوون اومد و گفت سریع بیارینش رو اتاق زایمان. زن رو معاینه کرد و گفت بیچاره شدیم، بچهش بریچه. گفتم یعنی چی؟ چهرش برافروخته شد و با لهجه قشنگ اصفهانی گفت خانم، شما انگار چیزی از پرستاری و مامایی حالیت نیست؟ میگم بچه بریچه، داره با پا به دنیا میاد، چرا ایستادی؟ برو به دکتر بگو نامه بده برای انتقال مریض. دکترای جراح که رفتن خط، پزشکی زنانم نداریم، منم کاری ازم ساخته نیست، دیر به جنبیم بچه جون خودش و مادرش به خطر میفته. با سرعت دویدم طرف اتاق دکتر، در زدم و بدون اینکه منتظر جوابش بمانم رفتم تو. هراسون گفتم آقای دکتر مریض داریم، یه خانم باردار که حالش خیلی بده، ماما میگه باید انتقالش بدیم یه شهر دیگه. از جاش بلند شد و رفت اتاق زایمان. بعد از معاینه بیمار برگه‌ای برداشت و نامه انتقالش رو امضا کرد. به پرستار آقایی که اونجا بود گفت برو زودتر راننده آمبولانس رو خبر کن. به ماما گفتم خانم سروری همراه لازم نداری؟ گفت قرقاش مگه وضعیت رو نمیبینی؟ چطور لازم ندارم؟ سریع حاضر شو با هم بریم. پرستارا با کمک شوهر زن اونو روی برانکار گذاشتن و بردن تو آمبولانس. شوهر جلو نشست و من و خانم سروری پشت کنار بیمار بودیم. سروری بهش سرم زد و ماسک اکسیژن رو رو صورتش گذاشت. خرابی جاده و درب و داغونی آمبولانس حسابی ما رو بالا و پایین میکرد. با یه دستم سرم و با دست دیگه ماسک اکسیژن رو محکم گرفته بودم. ماما هم پایین پای مادر نشسته بود و مدام چک میکرد برای بچه اتفاقی نیفته. زن بیچاره از شدت درد و گرما خیس عرق بود و مثل مار به خودش میپیچید. به صورتش نگاه کردم. خالکوبی طاق ابروهاش زیر عرق برق میزد و تا روی چشماش خیس شده بود. نمیخواست صدای فریادش بلند بشه. صدای شوهرش از جلوی ماشین شنیده میشد که مدام به سر و صورتش میکوبید و به عربی چیزایی رو فریاد میزد. نمیفهمیدیم چی میگه، اما هرچی بود برای زن و بچهش بود. به راننده گفته بودیم با سرعت بیشتری بره تا خدایی نکرده برای مریض و بچه اتفاقی نیفته. حواسم رو ماسک اکسیژن بود که زن بیچاره داشت تون تون و به سختی نفس میکشید. یهو سروری فریاد کشید خدا رو شکر، خدا رو شکر. برگشتم دیدم بچه تو دستش و با مهارت خاصی داره بند نافش رو با پنس میبنده. باقیش رو با قیچی برید و سری بچه رو چپه کرد، انگار نفس نمیکشید. سری چند ضربه محکم و مداوم به پشت و کف پای نوزاد زد تا بالاخره صدای گریهش اشک شوق ما رو جاری کرد. به شیشه یه کوچی که بین اتاق عقب و اتاق راننده ضربه زدم تا برگرده. بلند فریاد زدم بزن کنار، بزن کنار. راننده خیلی عصبانی شد و بدون گوش دادن باقی حرفم که میگفتم بچه به دنیا اومد فریاد زد چی میگی خواهر من؟ من شهر هرت شل کن صف کن در آوردین. اینجا منطقه جنگیه، هر آن ممکنه تیر و ترکشای صدام هممونو به کشتن بده. دوباره ضربه‌ای به شیشه زدم و جوری که متوجه بچه بشه بهش اشاره کردم بچه دنیا اومده. راننده خیلی خشن و عصبانی آمبولانس رو کنار کشید و به من گفت خواهر من مگه نوکرگی رو بردی هی دستور میدی تند برو کند برو اصلا نرو. اما وقتی صدای گریه نوزاد رو شنید آروم شد. مرد جنوبی سری پرید پایین و خودش رو انداخت رو خاکای داغ و پزنده بیابون و سجده شکر به جا آورد. راننده سوار شد و دور زد. ماما سرگرم کار خودش بود و بچه رو توی پارچه تمیزی پیچید و دادش دست من. هنوز زیاد از جایی که بچه دنیا اومده بود نگذشته بودیم که صدای انفجاری مهیب ما رو به خودمون آورد. موشک های دشمن درست همون نقطه ای رو هدف گرفته بودن که بچه دنیا اومد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با شبکه رادیویی نمایش. لحظه به لحظه در کنار شما ایم، همراه ما باشید.
بنگاه کاریابی، نویسنده وحیده رادپور، این داستان سکاره،
اینجور که توی فرمتون نوشتین میخواین از ساعت 10 شب تا 2 نصف شب کار کنین، درسته؟
بله بله
درسته، یعنی در از شب کاری. بله.
حالا چرا شب دوست ندارین تو روز کار کنین؟
چرا؟ تو روزم کار میکنم. بله
خب اینو توی فرمتون ننوشته بودین.
نه اشتباه نشه، من فقط دنبال شب کاری هستم، شب کاری.
پس چجوری میخواین تو روزم کار کنین؟
ببخشید گفتم اشتباه نکنین، من توی روزم کار دارم. بله.
پس شما این جای دیگه کار میکنیم.
بله آقا، من با اجازه شما کارمندم. کارمند.
آقا پس برای چی دیگه دنبال کار میگردی؟
خب برای پول. پول؟
مگه اونجا حقوق کمه؟
نه ولی کفاف خرج و مخارجمو نمیده.
فهمیدم، شما دنبال کار دوم هست.
نه خانم نه.
پس چی؟
من با اجازه شما دنبال کار سوم هستم، نه دوم.
کار سوم؟
سوم.
پس یعنی شما؟
بله خانم، من با اجازه شما دو جا کار میکنم. اگر شما لطف کنید این میشه کار سومم. بله.
مگه شما چقدر خرج این که میخواین 3 جا کار کنید؟
ای آقا تو این دوره زمانه کمر آدم زیر بار قسط خم میشه.
مگه چند تا قسط میدین که دو کار کفافشو نمیده؟
فکر کنم یه 7-8 تا این بشه.
7-8 تا؟
بله.
یعنی شما هر ماه این همه قسط میدین؟
بله آقا زندگی.
حالا این اقساط بابت چی هست؟
یکیش قسط خونه است، یکی دیگهش قسط ماشین، تا اینجا شد 2 تا. قسط خرید لوازم خونه، قسط شهریه پیش دبستان، کلاس زبان پسرم، قسط کلاس موسیقی دخترم و قسط سرویس طلا و کلاس شنای زنم. تا اینجا چند تا شد آقا؟
شد دیگه 7-8 شد.
نه 5 تا. داشت یادم میرفت قسط فاضلاب هم جدیدن بهش اضافه شده.
بوشم اومد.
بله این که تمام زندگیش قسطی خریده.
ببخشید شما چیزی گفت؟
نه خیر با شما نبودم، با خواهرم بودم.
فکر کنم 3 تا کارم جواب قسطای شما رو نمیده ها.
نه دیگه، با 3 تا کار یه جوری پولشون رو جور میکنم. من آدم قانعی هستم.
بله.
همین که تشییع پول بخور نمیر برام بمونه کافی.
واقعا که قناعت رو باید از شما یاد گرفت.
آفرین آقا.
خب حالا شما
خواهش میکنی. خواهش
میکنی. شما چه جور کاری میخواید؟
یه کار سبک دیگه، یه کاری که زیاد خستم نکنه.
ببینم شما کار دومتون چه ساعتی تموم میشه؟
ساعت 9 شب.
خب میشه بگین کار دومتون چیه؟
رزپشن آژانس. ساعت 2 که از اداره تعطیل میشم میرم اونجا و تا ساعت 9 به تلفن ها جواب میدم.
فقط یه ساعت وقت دارین تا خودتون رو به کار سومتون برسونین.
بله دیگه، ولی من مشکلی ندارم، خودمو میرسونم. نگران نباشید.
فکر نمی‌کنین اینجوری خیلی خسته میشین؟
خسته؟
آره.
نه بابا، من که کار نمی‌کنم که خسته بشم.
ببخشید من اصلا نمی‌فهمم چطور کار نمی‌کنین. شما از 8 صبح تا 9 شب همش سر کاری. تازه اگه کار سومتون هم بگیرین که میشه تا 2 نصف شب.
این ظاهرشه، وگرنه کل کار من توی اداره و آژانس 2 ساعت هم نمیشه.
آخه چجوری مگه میشه؟
ببین یه لحظه گوشتونو
بگیرم. بله بفهم. ما سرکا
گوشی. من ساعت 8 که میرسم اداره یه ساعتی و با همکارام چیکار میکنم؟
نمیدونم،
صبحانه میخورم.
باری که
بگو نوشه
جان.
بعدش هم تا بساط صبحونه رو جمع کنیم ساعت میشه چند؟
میشه
10. از ساعت 10 هم تا پرونده ارباب رجوع اولی رو پیدا کنم بفرستمش دنبال مدارک ناقصش، دومی هم بفرستم دنبال امضا گرفتن از رئیس و معاون، ساعت میشه چند؟ 12.
بله
عزیز، ساعت میشه چند؟
میشه چند؟ نمیدونم.
12.
دوازده.
نهار.
نوشه جان،
بعد از نهارم که دیگه عملا چی عزیز؟
بله
کاری نمیشه کرد. به مراجعه
میشه دو دیگه
برن و فردا بیان.
بله. تو آژانس هم همین جوری کار میکنید؟
ببین تو آژانس شرایط یه خورده فرق میکنه.
چجوریه؟ یعنی اون بیشتر کار میکنه.
بیشتر که نمیشه گفت، ولی باید همه تلفونا رو جواب بدم.
لابد زنگ خورش هم خیلی زیاده.
بابا عزیز، این آژانس با کلی تحقیق و پرسجو پیدا کرده.
آها،
از اون آژانساست که زیاد مشتری نداره، در روز 5 بار هم زنگ نمیخوره.
آه، پس شما اونجا همچین کار خاصی نمیکنی.
دیگه من با اجازه شما همش روی صندلی در حال چرزه دارم، میخوابم.
بله.
همین که تلفن زنگ میزن از خواب بیدار میشم و آدرس رو یاد داشت
میکنم. آخه واقعا چقدر کار مهمیه. میگم اینقدر کار میکنی و خسته نشی.
آقا خیلی ارس میخوری، نگران نباشید. برای همین هم آدم دنبال کار سوم دیگه.
حالا ببخشین یه سوال، اون وقت اگه کار سوم هم بگیرین کی وقت میکنین خانوادتون رو ببینین؟
خانواده؟
آره دیگه.
بله.
خانواده من با این مسئله مشکلی ندارن، تازه تشویقم هم میکنن.
چطوری مشکل ندارن؟
ببین عزیز جانم، اونا فقط ازم پول میخوان. اگه بتونم خواسته هاشونو برآورده کنم نبودم و راحت تحمل میکنم.
حالا یه سوال مهمتر، اون وقت کی میخوابین؟
خب ساعت 2 که برگردم خونه.
یعنی 5 ساعت خواب برای 3 شیفت کار در روز کافیه؟
خب عزیز معلومه که کافی نیست، ولی اگه کارم سبک باشه میتونم تحمل کنم.
ببخشید از نظر شما چه کاری سبکه؟
ببین خانم محترم، یه کاری که بتونم توش چند ساعتی هم بخوابم.
کل کار شما 4 ساعته، اون وقت میخوای چند ساعتش هم بخوابی؟
خب اگه بشه که چه اشکالی داره ها؟
میشه بگین چه کاری هست که شما بتونین چند ساعتش هم بخوابی؟
مثلا نگهبانی.
نه خیلی دیگه نگهبانه نمیخوابن، تا صبح نگهبانی میدن. ولی خب شما،
نه خیر آقا، به نظر من شما با این شرایط دیگه برای کار سوم کارایی نداری.
یعنی چی کارایی ندارم؟ بابا من که شرایط دو تا کار اولمو بهتون گفتم.
بله گفتین، یعنی ببخشید یعنی فرمودین، ولی مگه یه آدم چقدر توان داره که بخواد 3 شیفت کار بکنه؟
عزیز من که تو 2 شیفت کارم عملا کار زیادی انجام نمیدم، تازه تو آژانسم کلی چرت میزنم.
بله برای همینم اومدین دنبال کار سوم.
بله.
فکر کردین همه کارا مثل اونه که بتونین یه جا لم بدین و چرت بزنین؟ بله.
من که اصلا فکر نمیکنم بتونم برای شما کاری انجام بدم.
آقا ولی من به این کار احتیاج دارم، کلی روش حساب کردم.
آقا ببخشید، بهتر نیست به جای اینکه انقدر به خودتون فشار بیارین یه خورده از زیاده خواهیاتون کم کنین؟
چی؟ زیاده خواهی؟ کدوم زیاده خواهی خانم؟
همین که هرچی دلتون میخواد میخرید و هر کلاسی که بچه‌هاتون میخوان میفرستنیشون دیگه.
اصلا خانم محترم شما چیکار به این کارا دارید؟ شما وظیفتونه فقط برای مشتریاتون کار پیدا کن.
بله باید براشون کار پیدا کنیم، ولی نه کار سوم.
شما چه مربوطی که من چند تا کار دارم؟ اصلا ببین حالا که اینطور شد میمونم تو آژانس و مسافرکشی میکنم تا بتونم پسرمو قصی بفرستمش مدرسه فوتبال.
بله آقای عزیز بله، برید همین کارو بکنید، چون ما اینجا برای امثال شما کار نداریم. بفرمایید.
من میرم مسافرکشی میکنم ولی منت شما رو نمیکشم.
بفرمایید آقا، خوش آمدید. بفرمایید.
قشنگ
عجب آدمایی پیدا میشن ها، حاضر با کار زیاد خودکشی کنه ولی دست از زیادی خواهش بر نداره.
همون بهتر که رفت. آخه مگه میشه آدم 19 ساعت در روز کار کنه؟
آه تراکتور هم اینجوری کار نمی کنه. نگهبان میخواه بره بخوابه سر نگهبانی.
باشید. سلام خدمت شما عرض بکنم، همینطور
وقتتون بخیر.
مخاطبانی که احیانا گفتگو ما رو میشنون در خدمتتون هستم.
آقای آقاخانی، سوال اول من از شما درباره برگزاری سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی با نام نوایشه. در مورد این جشنواره حتما میدونید و فراخوانش رو خوندید. نظر شما به عنوان یه هنرمند پرکار رادیویی و کسی که سالها در دانشگاه تدریس کرده درباره نحوه برگزاری این گونه از جشنواره ها چیه و چه توصیه‌ای دارید؟
عرضم به حضورتون که چه در حوزه تئاتر چه در حوزه رادیو، مخصوصا در حوزه مشخصا نمایش رادیویی، برگزاری جشنواره ها میتونه به